عرض میشن راجع به مسئله دیروز و پریروز، پریروز مخصوصا که ما در رابطه با رد مسجد صحبت کردیم و گفتیم در اونجایی که قصب مسجد تحقق پیدا بکند، ردش به این حاصل میشه که تخلیه بکند بین مسجد و بین اونهایی که در مسجد میخوان نماز بخوانند. حل میشود که اگر نظرتون باشه در یک مسئله در رابطه با قصب اوقاف عامه که در صدرش مساجد قرار گرفته، اونجا ما این بحث رو ذکر کردیم که در قصب اوقاف عامه اون دو حکم تکلیفی که در موارد قصب ثابته، در این اوقاف عامه این دو حکم تکلیفی وجود داره، ولی حکم وضعی به نام زمان این در رابطه با قصب مساجد و مدارس تحقق ندارد. و این مسئله که ما پریروز و اینها عرض کردیم راجع به رد عین مقصوب است، کاری به زمان نداره که حکم وضعیه که در این اوقاف عام ثابته. راجع به اون دو حکم تکلیفی، یکی وجوب الحفظ، حالا اگر کسی مسجدی رو قصب کرد برش واجب نیست حفظ بکند این مسجد را، چرا؟ آیا رد این مسجد به معنایی که ذکر کردیم که تخلیه بکند بین این مسجد و بین مصلین و رفعیت بکنه از این مسجد، این واجب نیست؟ چرا؟ پس این مسئلهی که خوندیم پریروز راجع به رد عین مقصوب است و اون مسئلهی که راجع به قصب اوقاف عام گذشت، اون ناظر به این بود که در این جور اعیان مقصوبه زمان نداره. اگر کسی مسجدی رو قصب کرد، خب بر کی ضامن باشه؟ طرفی نداره. اگر کسی مدرسه ای رو قصب کرد، حالا مخصوصا اون مدرسه ای که ساکنینی هم نداره، خب برای کی ضامن باشه؟ اونجا بحثمون راجع به عدم زمان بود و عرض می شود که در این مسئلهی که پریروز و اینها ذکر کردیم راجع به رد عین مقصوب است، کاری به مسئله زمان نداره. و اگر نظرتون باشه گفتیم همون مسئله قصب اوقاف عامه با مسئله اولی که در کتاب القصب عنوان کردیم تفاوت داره و تفاوتش هم قابل توجیه نیست و بیانش رو عرض کردیم. حالا در این مسئله که امروز عرض کردیم، مسئله این است که می‌فرماید که اگر قاصبی عین رو قصب کرد، حالا تلفی هم پیش نیامد، لکن در این عین مقصوبه عیبی یا نقصی در دست قاصب به وجود آمد، حالا عیب و نقص بخواد مستند به قاصب باشه یا اینکه نه استناده به قاصبم نداشته باشه، طبیعتاً این عیب رو پیدا کرد و این نقص درش حادث شد، اینجا واجبه که علاوه بر اینکه عین مقصوبه رو رد بکنه، واجب عرش این عیب رو هم بپردازد. اینجا تقریبا دو سه مطلب باید صحبت بشه و دقت هم بفرمایید. اما اینکه باید عرش بپردازد، این تقریبا دو تا دلیل داره. دلیل اولش اگر کسی درست قانع نشد، دلیل دوم دیگه خیلی ظهور داره. دلیل اولش این است که اگر عینی به عنوان زمان در اختیار کسی قرار گرفت، مخصوصا اگر زمانش زمان غصبی باشه، ما در زمان غصب گفتیم که حتی منفعتی را هم که فوت می شود در تحت ید غاصب، مثل اینکه یه خانه ای رو غصب کرد و یک سالم در این خانه رو قفل کرد بدون اینکه خودش یا کس دیگری از این خانه استفاده کنند، حالایی که بعد از یک سال پشیمان شده میخواد رد بکند عین مقصوبه رو به شخص مالک، باید پول این منفعت یک ساله رو هم بده، برای اینکه این منفعت در تحت ید غاصب تلف شده و از بین رفته و ممکن بود که اگر غصبی تحقق پیدا نمی کرد صاحب خانه خونش رو اجاره بده و بابت منافعش مال الاجاره اخذ بکنه. حالایی که یک سال در این خانه بسته شده، از منفعتش هم ولو خود غاصبم استفاده نکرده، بعد از یک سال که میخواد خانه رو برگردونه به مالک، باید اجرت منفعت یک ساله رو هم بده، برای اینکه این منفعت یک ساله در زیر دست غاصب تلف شده و مالک میتونست استفاده کنه. اگر در منفعت این معنا روشن شد، دیگه در رابطه با نقص و عیبی که در عین مقصوب حادث میشه، این دیگه خیلی روشنه که اگر عین به زمان غاصب درآمد، عیبی هم که برای عرض میشود عین مقصوب حاصل میشه، حالا یا به دست غاصب یا به غیر دست غاصب، به یک امر طبیعی حالا سماوی یا ارضی تحقق پیدا کرد، باید این عیب رو هم جبران بکنه و عرشش رو بده. منتها عرش اینجا چیه؟ این رو انشاءالله عرض میکنیم. دلیل دومی که ما در این باب داریم که خیلی مسئله رو دیگه به صراحت عنوان کرده و نیاز به این حرف ها هم نداره، یک جمله است در صحیحه ابی ولاد که انشاءالله در آتیه نزدیکی ما تمام متن این صحیحه رو انشاءالله میخونیم. یه جمله ای در این صحیحه ابی ولاد هست که ابی ولاد بعد از اینکه امام بهش میفرمایند لعنک غاصبون، و ما از این لعنک غاصبون یه کبرایی رو استفاده کردیم، یکی دو تا بلکه سه چهار تا سوال ابی ولاد از امام صادق علیه السلام به دنبال این که می فرماید لعنک غاصبون دو سه سوال داره ابی ولاد. یکی از سوالاتش مربوط به همین بحث ماست، خیلی روشنه. اون جملهش اینه، من همون جملهش رو یادداشت کردم، ولا صحیحه خیلی طولانیه و انشالله ما میخونیم این صحیحه رو. اون جملهش این است که عرض میشود که ابی ولاد میگه قل تو، من خدمت امام صادق عرض کردم، فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ، اگر این دابه ای رو که شما نسبت به من حکم به قاصب بودنش کردید، اگر به این بغل برسد، کسرون، کسر معنای شکستگی و استخوان مثلا، او دبرون، دبر عبارت از قرحه‌ایست که در یک حیوان پیدا میشه، او قمزون یا عیب، حالا مطلق عیبه یا عیب خاصه ولی ناظر به عیبه، وقت ابی ولاد سوال میکنه که اگر به این بغل یکی از این عیوب برسه تکلیف چیه، ولی خودش نمیره، خود بغل سالم باشه، اما یکی از این عیوب رو بعد از آنی که من عنوان قاصب پیدا کردم یکی از این مسائل براش پیش آمد، اینجا تکلیف چیه؟ فقال، امام صادق صلوات الله علیه فرمودن علیکه قیمت ما بین صحت والعیب یوم ترده علیه، این عبارتی است که ایشون در جوابش فرمودن، در وسائل که روایت رو از هم تهذیب نقل میکنه و هم از کلینی، عبارتش همین است که عرض کردیم، ولی صاحب جواهر میفرماید در همین رابطه میفرماید یک نسخه از تهذیب پیش من هست که اون نسخه هم تصحیح شده است هم دارای حاشیه است، در اون نسخه کلمه یوم نداره، یوم فقط در نقل صاحب وسائله که هم از کتاب تهذیب این روایت رو نقل کرده و هم از کتاب کافیه کلینی نقل کرده این روایت رو که انشاءالله بعداً عرض میکنیم. حالا این عبارت معناش چیه؟ علیکه قیمتو ما بین صحت والعیب یوم ترده علی، یک احتمال دارد، خوب دقت بفرمایید، که این یوم به علیکه مربوط باشه و علیکه به معنای یلزمک است، یعنی بر تو لازمه که اون روزی که این بغل رو به صاحبش رد میکنی قیمت ما بین صحت و عیب رو هم بدی. در حقیقت دو چیز بر تو واجبه رد بکنی، یکی اصل بغله، ولو اینکه اصابه او کسرون او دبرون او قمزون، و یکی هم عرش که عبارت از قیمت ما بین صحت و عیب باشه. پس یک احتمال این است که این یوم ترده علی مربوط به علیکه باشه و علیکم به معنای یلزم و کس و یوم ترده علیهم یعنی یوم ترد البغل علی صاحب البغل. این یه احتماله که شاید روشنترین احتمالاتش این باشه، ولی دو احتمال دیگه در همین عبارت کوتاه امام علیه السلام جریان داره. یک احتمال این که این یوم ترده علیه به عیب مربوط باشه، علیک قیمت ما بین الصحه ولی به یوم ترده علیه. ما این ناظر به این است که ممکنه دابه و این بغل یک عیبی پیدا کرده باشد و این عیبش تزاید پیدا کرده باشه و روزی که میخوای این بغل رو به صاحبش رد کنی، فرض کنید عیب شده دو برابر. روز حدوث عیب یک برابر بود، اما روزی که میخوای این بغل رو رد بکنی به صاحبش، عیب شده دو برابر. میخواد ناظر به عیب باشه، ولی عیب یوم ترده علیه، یعنی ملاک در عیب و تفاوت ما بین صحیح و معیوب، ملاک در عیب، عیب یوم رده که اگر دو برابر شده یا سه برابر شده، این باید همون روز رو شما حساب بکنید. این هم یه احتمالیست، گوش بدید، این احتمال داریم، حالا اینا رو انشاءالله بعدن هم بحث میکنم. یک احتمال دیگه در این عبارت که عرض کردم ظاهرترین احتمالاتش همون احتمال اوله که این یوم به علیکه بخوره، یعنی یلزمو که در روزی که این بغل رو به صاحبش رد میکنی، یک قیمت ما بین صحت و العیب رو هم بپردازی، جمع بکنی بین هر دو، هم رد بغل معیوب و هم رد عرش عیبی که به واسطه عیب تحقق پیدا کرده. یک احتمال سومم در این عبارت جریان داره، ولو این که عرض کردم احتمال ظاهرش همون احتمال اوله، اون این است که این یومه به ما بین ارتباط داشته باشه. علیکه قیمتو ما بین صحت و العیب، خب این ما بین رو در چه زمانی ما حساب بکنیم؟ یوم ترده علی، اون روزی که این بغل رو به صاحبش رد میکنی، اون روز حساب بکنید که تفاوت ما بین صحیح و سقیمش چه مقداره. این هم یه احتمالیست که از نظر احتمال عبارتی مطرحه. مطلب دوم، بعد از آنی که ثبوت عرش به دو دلیل عرض می شود که اثبات شد، یکی اصل زمان عین مستتبع زمان نقصم هست و یکی هم این روایت که دیگه کاملا دلالت داره بر اینکه عرش رو باید بپردازه و ضامن عرشم هست. مسئله دوم این است که عرش در اینجا با عرش در کتاب خیار العیب که در باب خیارات مکاسب ملاحظه فرمودید فرق میکنه. عرش اینجا غیر از عرش اونجاست. عرش اونجا این است که صحیح رو قیمت میکنن، معیب رو هم قیمت میکنن، تفاوت بین صحیح و معیب رو از نظر نسبت حساب میکنن، به همون نسبت از ثمن برمیگردانن. حالا یک مثالی عرض بکنیم برای روشن شدن این مطلب. اولا خیار عیب تو ذهنتون هم هست که الحمدلله خیارات مکاسب رو کاملا ملاحظه کردی، تنها خیاری که درش مشتری مخیره یا بایه فرق نمیکنه، مخیر بین سه چیزه، عبارت از خیار عیبه. در هیچ خیاری این مسئله وجود نداره، ولی در خیار عیب این مسئله هست که هم میتونه معامله رو فسخ بکنه و هم میتونه امضا کند بدون اینکه عرش بگیره و هم میتونه امضا کند و عرش بگیرد. در حقیقت تخییر بین امور ثلاثه در خیار عیب ثابته و عرض کردم در هیچ خیاری این تخییر بین امور ثلاثه نیست، در تمام خیارات تخییر بین فسخ و امضاء، اما در خیار عیب این خصوصیت رو داره که ممکنه اصل معامله رو امضا کنه ولی به شرط اینکه عرش بگیره از بایعی که این جنس معیوب رو تحویل مشتری داده. حالا در این مثالی که من عرض می کنم، فرض کنید عرض می شود که در یک معامله‌ای مثلا جنسی رو خرید به 60 تومن فرضاً از بافر، بعد متوجه شد که این جنس عیب درش وجود داره و لازمه این عیب این است که خیار عیب داشته باشه. خب اینجا چقدر میتواند بگیرد؟ اینجا میگن این جنس رو ببر بازار ببین صحیح این جنس چه مقدار ارزش داره و معیوبش هم چه مقدار ارزش داره و نسبت بین صحیح و معیوب رو بسنج، به همون نسبت از ثمن میتونی اخذ کنی. حالا فرض کنید این رفت بازار قیمت کرد که حالا 60 تومن خریده، رفت بازار قیمت کرد دید صحیح کامل این جنس 80 تومن میارزه، معیبش چقدر میارزه؟ فرض کنید 40 تومن. خب نسبت بین 40 تومن و 80 تومن چقدره؟ نسبت نصفه. این نصف 60 تومن رو میتونه استرداد کنه. نسبت بین صحیح و معیب رو میسنجیم به همون نسبت از ثمن اخذ میکنه، یعنی 60 تومن داده میتونه 30 تومنش رو بگیره. برای اینکه تفاوت بین صحیح و معیب در بازار نصفه، ثمن هم 60 تومنه، این نصفش رو میتونه بگیره. اما در باب قصب این مسئله مطرح نیست، برای اینکه در باب قصب که ثمنی وجود نداره، معامله تحقق پیدا نکرده، لذا عرشی که میخواد بده همون تفاوت بین صحیح و معیبه دیگه. نسبت سنجی اون تفاوت با اصل ثمن و به اون نسبت از ثمن اخذ بکنه، این دیگه در باب قصب مطرح نیست. اونی که در باب قصب مطرحه همین است که امام صادق صلوات الله علیه هم بیان کردن، علیک قیمت و ما بین صحت و العیب، نه اینکه نسبت حاضر قیمه الا شیء آخر. این یه فرقی است که عرش اینجا با عرشی که در کتاب خیار العیب ملاحظه فرمودید، این فرق کامل وجود داره. مطلب سومی که در اینجا ما میتونیم عرض بکنیم این است که ظاهر اطلاق عبارت امام بزرگوار در تحریر الوسیله که بازم عبارتشون رو دوباره میخونم که هم یه سطره که یادتون نرفته باشه، عبارت این است که ولا فرق علی الظاهر بین ما کان العیب مستقرن و بین ما کان مما یسری و یتزاید و شیئن فشیئن حتی یتلف المال. خب دو جور عیب ما داریم، یک عیب مستقر داریم که زیاده و نقصان نداره، حالا اگر نقصانی هم براش پیدا میشه کم کم مثلا خوب میشه، اما از نظر عیب بودن رو به سرایان و توسعه نیست. اما یه عیبی داریم که علمش و سرایت درش وجود داره و ایشون میفرماید سرایتش هم به این کیفیته که یومن فیومن مثلا این عیب بالا میره تا اینکه صاحب این عیب که عبارت از عینه او به تلف برسه. ایشون میفرمان فرقی به حسب ظاهر بین این دو عیب نیست، در حالی که یه قیدی هم باید اینجا ذکر بکنن و روی قواعدی که در قصب دست ما هست اون قید در اینجا لازمه و اون این است که اگر یک عیب غیر مستقری داشته باشیم، عیبی که رو به تزایده، اینجا دو حالت ممکنه قاصب براش پیش بیاد و خود عیبم عرض می شود دو خصوصیت درش وجود داشته باشد. یه وقت یه عیبیست که رو به تزاید هست و قاصبم براش امکان داره که جلوی تزایدش رو بگیره و از این امکانم استفاده میکنه، تنبلی و مسامحه نمیکنه، جلوی تزایدش رو میگیره، با اینکه به طب میبایست این سرایت بکنه و یومن فیومن بالا بره تا تلف تحقق پیدا بکنه، ولی یک وقت قاصب براش ممکنه این معنا و از این امکانم استفاده میکنه و جلوی تزایدش رو میگیره. همین فرمایشیست که ایشون میفرماید باید که ولو اینکه عیب غیر مستقره باید نه همون مقداری که در روز رد این عیب وجود داره، چون جلوی سرایتش رو قاصب گرفت و ممکنم بود که جلوی سرایتش رو بگیره. اما اگر فرض کردیم یه عیبی اصلا امکان نداره جلوی سرایتش رو بگیرم، مثل خدای نکرده مثل سرطان بود که ممکن نیست کسی جلوگیری از او بکنه، یا اگر ممکنه قاصب از این امکان استفاده نمی کند. قاصب آدم تنبلی، آدم مسامحه‌کاریست، با اینکه میتونست جلوی تزاید این عیب رو بگیره معذالک نگرفته جلوی تزاید این عیب رو، یا اصلا امکانم نداشته. اینجا اگر انجرار به تلف پیدا بکنه یه حکم تلف برش بار میشه دیگه، این عیب اینجوری رو بقل با عیب اینجوری رو نمیشود گفتش که فقط ضامن نقص و عیبه، این در حقیقت ضامن همه بقل باید باشه، برای اینکه یا سرایت جلوگیریش امکان نداره یا اگرم امکان داره قاصب دست درد جلوگیریش نیست. این هم یه خصوصیتیست که در اینجا ذکر شد تا برسه به مسئله بعد.